بخش هفتم. وینستون نوشت: اگر امیدی وجود داشته باشد، فقط به طبقه کارگر است. اگر امیدی باشد، میبایست به طبقه کارگر باشد، زیرا تنها در آنجا، در میان توده های وسیع فراموش شده که 85% جمعیت اوشینیا را تشکیل میدادند، ممکن بود نیروی لازم برای درهم کوفتن قدرت حزب به وجود آید. نابودی حزب از داخل غیر ممکن بود و دشمنان، اگر دشمنی وجود داشت، به هیچ وجه نمی توانستند دور یکدیگر جمع شوند و یا حتی یکدیگر را بشناسند. و اگر هم حزب اخوت وجود داشت که احتمال زیاد می رفت وجود داشته باشد، اعضای آن نمی توانستند اجتماعاتی بیش از 2 تا 3 نفر تشکیل دهند. آخرین حد قیام یک نگاه، یک انعکاس صدا و یا حداکثر یک نجوا بود. اما کارگران، اگر آنها فقط به نحوی به قدرت خود پی می بردند، احتیاجی به توطئه نداشتند و تنها کافی بود که از جای خود برخیزند و مثل اسبی که مگزها را از خود دور می کند، تکانی به خود بدهند و به حرکت بیفتند. اگر کارگران تصمیم می گرفتند، می توانستند فردا صبح حزب را متلاشی کنند و مطمئنن دیر یا زود روزی به این کار دست می زدند. به هر حال، وینستون به خاطر آورد که یک روز هنگامی که از یک خیابان پر جمعیت عبور می کرد، در چند قدمی او ناگهان صدای فریاد و فغان و همهمه هولانگیزی از صدها زن به گوش رسید. این صدای عمیق و بلند، صدای وحشت‌آور خشم و ناامیدی بود که سراسر خیابان را فرا گرفته بود. زنان با صدایی شبیه صدای انعکاس زنگ کلیسا فریاد می کردند: اوه اوه اوه. قلب وینستون فرو ریخته و به خود گفته بود: شروع شد، انقلاب و شورش شروع شد، کارگران بالاخره زنجیرها را پاره می کنند. وقتی به جمعیت نزدیک شده بود، 200 تا 300 نفر زن را دیده بود که با چهره های غم زده نظیر چهره مسافرین یک کشتی شکسته که در حال غرق شدن است، مقابل یک مغازه اجتماع کرده بودند. در همین لحظه ناگهان اجتماع عمومی تبدیل به نزاع‌های فردی شد. ظاهرا جریان از این قرار بود که یکی از مغازه ها شروع به فروش قابلمه مخصوصی کرده بود و به علت تبعیضاتی که نسبت به خریداران شده بود، زنها شروع به جنجال کرده بودند. این قابلمه ها بسیار نامناسب و نازک بود، ولی به دست آوردن اسباب آشپزخانه به ندرت امکان داشت و به اشکال صورت می گرفت. به این جهت زنها جلوی مغازه ازدحام کرده و سعی داشتند که از فرصت استفاده کنند. بین آنها که موفق شده بودند و آنها که هنوز دستشان به جایی نرسیده بود، به تدریج اختلاف بالا می گرفت. زنهایی که قابلمه‌ای به دست آورده بودند، سعی داشتند که از میان جمعیت راهی به بیرون پیدا کنند و زنان دیگر راه را بر آنها می‌بستند و زد و خورد شروع شده بود. گروهی هم صاحب مغازه را متهم به تبعیض می‌کردند و می‌گفتند که مقدار زیادی قابلمه در پستوی مغازه برای دوستان خود ذخیره کرده است. بار دیگر صدای فریاد و فغان شدیدی بلند شد. دو زن قابلمه‌ای را چسبیده و موهای یکدیگر را می‌کندند. هر یک کوشش داشت که قابلمه را از دست دیگری بیرون بکشد. هر دو در آن واحد دو دسته قابلمه را به دست گرفته می کشیدند و ناگهان یکی از دسته ها کنده شد. این منظره وینستون را از شروع انقلاب مایوس کرد و با تنفر و انزجاری شدید به آنها نگاه می کرد. با این حال به خاطر می آورد که برای چند لحظه صدای این 200-300 زن چه قدرت و انعکاس وحشت‌آوری پیدا کرده بود. آنگاه با تأثیر از خود پرسیده بود: چرا اینا نمیتونن برای چیزی که واقعا مهمه صدای خودشونو بلند کنن و دست به اعتراض بزنن؟ نوشت: تا هنگامی که به هوش نیاگند نمیتوانند دست به انقلاب بزنند و تا هنگامی که انقلاب صورت نگیرد به هوش نخواهند آمد. وینستون به خاطر آورد که این جمله در یکی از کتاب‌های حزبی نوشته شده بود. حزب البته ادعا داشت که کارگران را از اسارت نجات بخشیده است و رهبران حزبی دائما تکرار می‌کردند که قبل از انقلاب کاپیتالیست‌ها و سرمایه‌داران به نحو وحشت‌آوری کارگران را تحت فشار قرار می‌دادند و زنان را در معادن زغال سنگ به کار وامی داشتند. حقیقت این بود که هنوز هم زنان در معادن زغال سنگ کار می کردند و کودکان در سن 6 سالگی به کارخانه ها فروخته می شدند. اما در این حال به موجب سیستم فکر مضاعف، حزب به اعضای خود تعلیم می داد که کارگران طبیعتاً جزء طبقه پایین هستند که می بایست به موجب چند قاعده ساده مثل حیوانات تحت تسلط قرار گیرند. درباره کارگران اطلاعات زیادی در دست نبود و لزومی هم نداشت که کسی درباره آنها چیزی بداند. تا آنجا که کارگران مشغول کار و تولید نسل بودند، سایر فعالیت‌ها و کارهای ایشان چندان اهمیتی نداشت. حزب آنها را مثل گوسفندهای مراتع آرژانتین به حال خود واگذاشته بود. آنها نیز به تدریج به طرف یک زندگی خاص که شکل بدوی داشت و برای ایشان خیلی عادی شده بود منحرف شده بودند. به دنیا می آمدند، در بیغوله ها و زاغه ها بزرگ می شدند، در 12 سالگی به کار می رفتند، از یک دوره کوتاه بلوغ و غرایز جنسی می گذشتند، در 20 سالگی ازدواج می کردند، در 30 سالگی پا به سن می گذاشتند و اغلب در سن 60 سالگی می مردند. کار سخت بدنی، نگهداری خانه و بچه ها، دعواهای کوچک با همسایگان، تماشای فیلم، مسابقات فوتبال، نوشیدن آبجو و از همه مهمتر، قمار، افق فکری ایشان را می پوشند. کنترل و نظارت بر آنها کار آسانی بود. چند تر از مأمورین پلیس فکر همیشه میان ایشان می گشتند و شایعات دروغ و بی اساس پخش می کردند. و چند نفر را که احتمال داده می شد بعدها خطری به وجود آورند از میان می بردند. اما هیچگاه کوشش نمی شد که ایدئولوژی و افکار و ایده های حزبی را به آنها تلقین کنند. احتیاجی نبود که کارگران دارای احساسات سیاسی قوی باشند. آنچه که مورد نیاز بود، یک حس بدوی میهن پرستی بود تا بتوان در مواقع احتیاج با استفاده از این حس آنها را وادار به قبول ساعات کار طولانی تر و جیره های کمتر نمود. حتی هنگامی که عدم رضایت در میان ایشان بروز می کرد، این عدم رضایت به جایی منتهی نمی شد. زیرا به علت فقدان عقیده و ایده عمومی، نارضایتی متوجه موضوعات کوچک و بی اهمیت می گردید. موضوعات مهم و فشارهای شدید اغلب از نظر ایشان پنهان می ماند. حتی اکثریت کارگران در خانه خود تلسکرین هم نداشتند و از این گذشته مأمورین پلیس عادی هم به کار ایشان چندان دخالتی نمی کردند. در قسمت کارگری لندن جنایات عجیب و خطرناکی صورت می گرفت. دنیایی مملو از جانیان، دزدها، جیببرها، فواحش، قاچاقچیان مواد مخدر، انواع کلاشان و اوباشان در درون آن وجود داشت. ولی از آنجا که این جنایات و دزدی‌ها فقط در محلات کارگر نشین و در میان کارگران رخ می داد چندان واجد اهمیت نبود. و اجازه داده شده بود که کارگران در کلیه مسائل اخلاقی از رویه اجداد بدوی خود پیروی کنند. تقوای جنسی اعضای حزب هرگز به کارگران تحمیل نمی شد. معاشقه و اختلاط بدون مجازات می ماند. طلاق مجاز بود. انجام فرائض مذهبی هم اگر کارگران علاقه و یا احتیاجی به آن نشان می دادند مجاز بود. به عبارت دیگر کارگران در حد سوء زن نبودند و شعارهای حزبی حاکی بود که کارگران و حیوانات آزادند. وینستون دستش را پایین برد و با احتیاط زخم پایش را خاراند. زخم پایش دوباره به شدت درد گرفته بود. نکته ای که شخص اغلب درباره آن به فکر می رفت این بود که دوران قبل از انقلاب زندگی چه شکل و قیافه ای داشته است. وینستون یک نسخه از کتاب درس تاریخ کودکان را که از خانم پارسنز به امانت گرفته بود از کشوی میزش بیرون کشید و یک قسمت از آن را در دفترچه خاطرات نقل کرد. در روزگاران قدیم، قبل از انقلاب درخشان، لندن شهری به زیبایی و طراوت امروز نبود. شهری کثیف و فقیر بود که اغلب ساکنین آن به زحمت لقمه نانی برای رفع گرسنگی به دست می آوردند. صدها و هزارها نفر از مردم فقیر نه کفش به پا داشتند و نه حتی اتاقی که در آن شب را به روز بیاورند. کودکان که از شما بزرگتر نبودند، روزانه 12 ساعت در کارگاه ها برای اربابان ظالم خود کار می کردند. اگر کوچکترین سستی نشان می دادند، شلاق های سیمی بر بدن آنها فرود می آمد. غذای آنها آب مانده و تکه نان بود. در میان آن فقر وحشت آور فقط چند خانه بزرگ مجلل وجود داشت که ثروتمندان که تعداد زیادی خدمتکار و پیش خدمت از ایشان مواظبت و مراقبت می کرد در آن ساکن بودند. این ثروتمندان کاپیتالیست و سرمایه دار نامیده می شدند. همه آنها مردمان چاق و زشتی بودند که قیافه وحشت‌آور و زننده‌ای نظیر عکسی که در صفحه مقابل می‌بینید داشتند. همانطور که در این عکس می‌بینید، کاپیتالیست‌ها لباس‌های دراز و مشکی رنگی به تن می‌کردند و کلاه عجیب و براقی که شبیه لوله بخاری بود و به آن سیلندر می‌گفتند به سر می‌گذاشتند. این لباس اونیفرم و لباس متعدل شکل کاپیتالیست‌ها بود. به هیچ کس دیگر اجازه پوشیدن آن داده نمی شد. کاپیتالیست ها صاحب همه دنیا بودند و تمام افراد و اشخاص دیگر برده و بنده ایشان محسوب می شدند. تمام زمین ها، تمام خانه ها، تمام کارخانه ها و تمام پول ها متعلق به ایشان بود و هر کس از اطاعت ایشان سر می پیچید فوراً او را به زندان می انداختند. کاپیتالیست ها می توانستند کارگران یاغی را بیکار کنند و تا سرحد مرگ آنها را گرسنگی بدهند. هرگاه یک فرد عادی می خواست با یک کاپیتالیست صحبت کند می بایست سرش را پایین بیاندازد، خم شود و تعظیم کند و کلاهش را بردارد و او را ارباب خطاب کند. رؤسای کاپیتالیست ها عبارت بودند از سلطان و بقیه نام ها را می دانست. در کتاب پس از سلطان به کشیش هایی که آستین های گشاد داشتند، قضاتی که کلاه گیس بر سر می گذاردند، بورس، بازار معاملات، مراسم تجدید انتخاب شهردار و بوسیدن پاشنه پای پاپ اشاره می شد. علاوه بر اینها به گفته تئوریسین ها قانون دیگری هم وجود داشت که در کتاب کودکان به آن اشاره نمی شد و به موجب آن هر کاپیتالیستی اجازه داشت که با هر یک از زنان که در کارخانهش کار می کردند بخوابد. تشخیص این حقیقت که چه مقدار از این گفته ها دروغ است چگونه ممکن بود؟ امکان داشت این ادعا که وضع افراد متوسط در دوره پس از انقلاب بهبود پیدا کرده است صحیح باشد. تنها یک مدرک علیه این ادعا وجود داشت و آن اعتراض ساکت درون استخوان‌های انسان و احساس غریزی این امر بود که شرایط زندگی فعلی غیر قابل تحمل است و در روزگار گذشته زندگی شرایط و وضع دیگری داشته است. اغلب وینستون متوجه این نکته می شد که خصیصه حقیقی زندگی جدید ظلم و عدم امنیت نیست، بلکه برهنگی، کثافت و عدم مطبوعیت است. با نگاهی به اطراف متوجه می شد که زندگی نه فقط به دروغهایی که مرتباً از تلسکنین شنیده می شد شباهتی ندارد، بلکه حتی با ایدئال هایی هم که حزب ظاهراً در تحصیل آن کوشش می کند تطبیق نمی نماید. قسمت عمده زندگی حتی برای یک عضو حزب که خنگ و غیر سیاسی بود، عبارت از کارهای خسته کننده، جدال برای به دست آوردن یک جا در ترن زیرزمینی، حفظ یک جفت جوراب کهنه، نگهداری یک قرص ساخارین و پسنداز کردن ته سیگار هاست. حالان که ایدئال هایی که از طرف حزب تعیین شده بود بزرگ، وحشت‌آور و درخشان می نمود و عبارت بود از دنیایی از فولاد و آهن، ماشین های قول پیکر و سلاح های وحشت انگیز، ملتی که شامل نگهبانان نیرومند و متعصب است و با اتحاد کامل پیش می رود، یک فکر دارد و یک شعار را بر زبان می آورد و دائم به کار و کوشش و جنگ و کسب پیروزی و تعقیب آرزوهای بزرگ خیش مشغول است. 300 میلیون اعضای آن چهره واحد دارند و به هدف واحدی توجه دارند. اما حقیقت چیز دیگری بود، فساد و پوسیدگی بود. شهرهای کثیف و تهوع‌آوری بود که در آن زنان و مردان گرسنه با کفش‌های کهنه خود لخ لخ کنان به این سو و آن سو می‌رفتند. در خانه‌های قدیمی قرن 19 که همیشه بوی کلم پخته و دستشویی می‌داد زندگی می‌کردند. قیافه شهر وسیع و خراب لندن با میلیون‌ها قلو سنگ و خرد آجر که در کوچه‌ها و خیابان‌های آن پخش شده بود در مقابل چشمان وینستون رژه می رفت. این منظره با تصویر خانم پارسنز و لوله آب آشپزخانه او و قیافه چین خورده و موهای وز کردش در هم آمیخته بود. دوباره خم شد و قوزک پایش را خاراند. شب و روز تلسکرین گوش مردم را با پخش آمار و ارقام خراش می داد و هدف انتشار این ارقام آن بود که اثبات کنند مردم غذای بیشتری، لباس بهتر و خانه های وسیع تر دارند. از تفریحات جالبتری استفاده می کنند. عمرشان طویلتر و ساعت کارشان کوتاهتر است. نیرومندتر، سالمتر، قد بلندتر، بانشادتر، باهوشتر از مردم 50 سال پیش هستند. از تعلیمات و فرهنگ بهتر و وسیع‌تری استفاده می کنند. اما اثبات و یا انکار این ارقام هرگز امکان پذیر نبود. حزب ادعا می کرد که تعداد باسوادان طبقه کارگر فعلا 40% است، و حالان که در زمان قبل از انقلاب 15% بوده است. همچنین مدعی می شد که تعداد تلفات کودکان از 300 در 1000 در زمان قبل از انقلاب به 160 در 1000 در حال حاضر رسیده است. و این ارقام دائم در برنامه های تلسکرین شنیده می شد. اما قضیه درست نظیر یک معادله دو مجهولی بود. امکان داشت که کلیه آنچه که در کتاب‌های تاریخ ذکر می‌شد، حتی تمام آنچه که شخص بدون تردید قبول می‌کرد، ساخته و پرداخته خیال باشد. بعید نبود که اصولاً موجودی به نام کاپیتالیست و سرمایه‌دار در گذشته وجود خارجی نداشته و لباس دمدار و کلاه سیلندر فقط زائیده تصورات باشد. زیرا نه دلیل قابل اعتمادی مخالف این ادعاها و نه مدرکی موافق آن وجود داشت. همه چیز در پرده از مه غلیظ فرو رفته بود. صفحه گذشته پاک شده و عالم پاک کننده فراموش گشته و دروغ صورت حقیقت به خود گرفته بود. اما وینستون یک بار در سراسر عمر خود یک دلیل و مدرک زنده مبنی بر جل به دست آورده و آن را برای مدت 30 ثانیه در دستهای خود نگه داشته بود. این واقعه احتمالاً در سال 1973 اتفاق افتاده بود و در هر حال مقارن موقعی بود که او و کاترین می‌خواستند از هم جدا شوند. شاید بتوان گفت که در حدود 7 یا 8 سال پیش بود. جریان قضیه از اواسط دهه 1960 به بعد از دوره تصفیه بزرگ که طی آن رهبران اصلی حزب برای همیشه از میان رفتند شروع می شد. در سال 1970 هیچ یک از رهبران اصلی حزب جز برادر بزرگ باقی نمانده و همه آنها خائن و ضد انقلاب معرفی شده بودند. گلدشتاین فرار کرده و در نقطه‌ای که هیچ کس از محل آن اطلاعی نداشت مخفی شده بود. از بقیه رهبران عده کمی ناپدید شده و گروه کثیری نیز پس از محاکمات پر سر و صدا و اعتراف به جنایات خود در میدانهای عمومی اعدام شده بودند. اما 3 نفر از رهبران اصلی حزب که مدتی ناپدید شده بودند هنوز زنده بودند. این 3 نفر جونز، آرونسون و روترفورد نام داشتند و هر 3 در حدود سال 1965 دستگیر شده و همانطور که اغلب اتفاق می افتاد برای مدت 1 سال یا بیشتر ناپدید شده بودند. هیچ کس نمی دانست که زنده هستند یا مرده، ولی بعداً به طور ناگهانی آشکار شده بودند تا طبق رویه معمول به جرایم و گناهان خود اعتراف کنند. هر 3 اعتراف کرده بودند که با سازمان جاسوسی دشمن، در آن هنگام نیز اوراسیا دشمن بود، همکاری داشته، وجوه عمومی را حیف و میل کرده، گروهی از اعضای مورد اعتماد حزب را به قتل رسانده و در تحریکات علیه برادر بزرگ و همچنین خرابکاری هایی که موجب مرگ 100,000 نفر گشته است دست داشتند. پس از این اعترافات هر 3 نفرشان را آزاد کرده و آنها را مجدداً به عضویت حزب پذیرفته و مشاغلی که در واقع ارزشی نداشت ولی مهم به نظر می رسید به آنها واگذار کرده بودند. بعدن هر 3 مقالات مفصلی درباره علت رفتار خود در دوره‌های گذشته نوشته و قول داده بودند که در آینده رویه گذشته را جبران کنند. چندی پس از آزادی این 3 نفر، وینستون آنها را در کافه چستنات دیده بود. همکنون به خاطر می‌آورد که با چه شیفتگی وحشت زده‌ای از گوشه چشم به آنها نگاه می‌کرد. هر 3 آنها مسن‌تر از وینستون بودند و در واقع از باقی ماندگان نسل و دنیای قدیم و آخرین قیافه های بزرگ فعالیت های قهرمانی روزهای انقلاب به شمار می رفتند. درخشندگی و شکوه فعالیت های زیرزمینی و جنگ های داخلی هنوز به طور ضعیف در چهره ایشان انعکاس داشت. با آنکه تاریخ و حقایق آن به تدریج محو می شد، وینستون چنین احساس می کرد که نام این سه نفر را مدتها قبل از آنکه نام برادر بزرگ به گوشش بخورد، شنیده و از دور با ایشان آشنایی داشته است. اما به هر حال این سه نفر یاغی و دشمن محسوب می شدند. مسلم بود که در طی یک یا دو سال به طور قطع از میان می رفتند، زیرا هرگاه کسی گرفتار پلیس فکر می شد، هرگز نمی توانست از چنگان نجات پیدا کند. و این سه نفر نیز حکم جنازه هایی را داشتند که در انتظار اتومبیل نشکش باشند. روی صندلی های نزدیک آنها هیچ کس دیده نمی شد، زیرا صلاح نبود که شخص را در نزدیکی این چنین کسانی ببینند. آنها همچنان ساکت و صامت نشسته بودند و گیلاس های محتوی جین که با یک نوع برگ گل معطر شده بود جلویشان دیده می شد. از این سه نفر روترفورد بیش از دیگران وینستون را تحت تأثیر قرار داده بود. وی روزگار یک کاریکاتوریست بزرگ و خوش ذوق شناخته می شد. کاریکاتورهای او که بی‌رحمان دستگاه را می کوبید، چه در زمان قبل از انقلاب و چه در دوره انقلاب روی افکار مردم تأثیر شدید بخشیده و آتش انقلاب را تیزتر ساخته بود. حتی همکنون نیز گاه گاه کاریکاتورهای او در روزنامه تایمز لندن انتشار می‌یافت. اما تم و موضوع این کاریکاتورها اغلب مبتذل و کهنه و سوژه های آن از این قبیل بود. زاغه های کارگری، کودکان گرسنه، جنگ های خیابانی و سرمایه دارانی که کلاه سیلندر بر سر داشتند. سرمایه داران و کاپیتالیست ها حتی در جبهه و هنگام جنگ هم از کلاه سیلندر صرف نظر نمی کردند. چون این به نظر می رسید که کاریکاتوریست سعی و کوشش زیادی دارد که به زمان گذشته بازگردد، ولی نتیجه ای نمی گیرد. روترفورد اندامی درشت، موهای خاکستری و لبهای برجسته داشت که به صورتش حالت خاصی بخشیده بود. معلوم بود که روزگاری مرد نیرومندی بوده است، ولی اکنون همه وجودش حاکی از سستی و ضعف و بیحالی بود. چون این به نظر می رسید که اندام درشتش از هم متلاشی و پوست و گوشت شل و بیشکل بدنش در حال ریختن است و وجودش همین حالا مثل کوهی که دچار زلزله شده باشد در مقابل چشم شخص فرو خواهد ریخت. ساعت 15 بود و این ساعت تنهایی و سکوت به شمار می رفت. وینستون نمی دانست که چرا در چنین ساعتی به کافه آمده است. کافه تقریبا خالی بود و موسیقی ضعیفی از تلسکرین به گوش می رسید. سه مرد در گوشه سالن همچنان بی حرکت نشسته بودند. گارسون بدون اینکه دستوری گرفته باشد، گیلاس های تازه از جین در مقابل ایشان گذارد. یک جبه شطرنج در کنار آنها قرار داشت و مهره ها مرتب چیده شده بود، اما کسی بازی را شروع نمی کرد. در این هنگام برای مدتی کمتر از نیم ثانیه، صدای تلسکرین نامرتب شد. آهنگی که نواخته می شد و همچنین صدای آن تغییر یافت و صدایی شبیه تشریح و تعریف آن مشکل است. صدایی عجیب، شکسته، شبیه عرعر خر و خندگی بلند و شدید که وینستون آن را در مغز خود صدای رمز نامید به گوش رسید. آنگاه شنیده شد که کسی این آواز را می خواند. در زیر درخت گردو که شاخ و برگش به این سو و آن سو پراکنده است، تو به من فروختی و من به تو فروختم. آنها آنجا خوابیدند و من اینجا. در زیر درخت گردو که شاخ و برگش را به این سو و آن سو پراکنده است. سه مرد تکان نخوردند. اما وقتی وینستون دوباره به چهره خرد شده روترفورد نگاه کرد، متوجه شد که چشمهایش مملو از اشک شده است. برای اولین بار در حالی که بدنش دچار تشنج شده بود و نمی دانست که این تشنج برای چیست، دید که هم روترفورد و هم آرانسون بینه هایشان شکسته است. چندی بعد هر سه آنها را دستگیر کردند و گفته شد که از اولین لحظه آزادی دست به تحریکات و توطئه‌های جدید زده بودند. در محاکمه مجدد هر سه نفر بار دیگر به جنایات و خیانت‌های گذشته و یک رشته جنایات جدید اعتراف کردند. بعد هر سه اعدام شدند و سرنوشت آنها برای عبرت آیندگان در تاریخ حزب ضبط گردید. در حدود 5 سال بعد، در سال 1973، یک روز وینستون هنگامی که بسته کاغذهایی را که از داخل لوله روی میز او افتاده بود باز می کرد، چشمش به یک تکه از روزنامه تایمز افتاد که ظاهراً بر اثر سهل‌انگاری داخل کاغذهای دیگر شده و بالاخره به روی میز او رسیده بود. اما به محض آنکه وینستون تکه روزنامه را باز کرد، متوجه اهمیت و حساسیت فراوان آن شد. این تکه روزنامه نیمه بالای یک صفحه روزنامه و متعلق به 10 سال قبل بود و تاریخ دقیق انتشار آن بالای صفحه دیده می شد و یک عکس از هیئت نمایندگی حزب که برای شرکت در یک جشن حزبی به نیویورک رفته بود در آن چاپ شده بود. اعضای برجسته این هیئت که در وسط عکس دیده می شدند، روترفورد، آرانسون و جونز بودند. در این مورد وینستون کوچکترین تردیدی نمیتوانست داشته باشد و از این گذشته نام آنها نیز در شرح زیر عکس نوشته شده بود. نکته اینجا بود که در هر دو محاکمه این سه نفر اعتراف کرده بودند که در تاریخ چاپ قطعه روزنامه فوق در خاک اوراسیا بودند و اعترافات آنها حاکی بود که از یک فرودگاه مخفی در کانادا به محلی در سیبری پرواز کرده و در آنجا با چند تن از اعضای ستاد اوراسیا ملاقات نموده و اسرار نظامی مهمی را برای آنها فاش ساختند. تاریخ این ملاقات به علت آنکه درست در روز نیمه تابستان روی داده بود در ذهن وینستون باقی مانده بود. ولی البته این اعترافات و تاریخ ملاقات مزبور در روندهای گوناگون نیز ضبط شده بود و وینستون درباره آن کوچکترین شکی نداشت. به این جهت فقط وی یک نتیجه می توانست بگیرد و آن این که اعترافات دروغ بوده است. با این وجود این قضیه در نفس امر کشفی محسوب نمی شد. زیرا وینستون حتی در همان هنگام محاکمات هم هرگز تصور نکرده بود که متهمین تصفیه ها واقعا اتهاماتی را که به ایشان نسبت داده می شد مرتکب شدند. اما این تکه روزنامه، این مدرک زنده و قطعی و انکار ناپذیر، گوشه ای از گذشته محو شده بود و درست این حالت را داشت که ناگهان یک قطعه فسیل متعلق به زمانهای دور در یک طبقه رسوبی متعلق به زمانهای جدیدتر کشف شود و کلیه فرضیات علمی زمین شناسی را در هم بریزد. اگر این قطعه روزنامه و این مدرک به نحوی در جهان انتشار می‌یافت و اهمیت آن تشریح می‌شد، کافی بود که اساس حزب را متلاشی سازد. اما وینستون پس از کشف تکه روزنامه بدون وقفه و همچنان به کار خود ادامه داد و به محض مشاهده عکس و درک اهمیتش آن را با تکه کاغذ دیگری پوشاند. از جهت ترسگری نیز نگرانی نداشت، زیرا خوشبختانه هنگامی که تکه روزنامه را باز می کرد روزنامه سر و ته بود و عکس در تلسکرین به خوبی دیده نمی شد. با وجود این اهمیت این سند به حدی بود که وینستون نمی توانست درباره آن فکر نکند. دفتری را که مخصوص یادداشت برداشتن بود روی زانویش گذاشت و برای آنکه از حوزه دید تلسکرین تا آنجا که ممکن است دور باشد صندلی چرخدارش را به عقب کشاند. کنترل عضلات صورت کار مشکلی نبود و حتی با کمی کوشش و زحمت شخص می توانست که تنفس خود را هم کنترل کند. اما حرکات و ضربان قلب قابل کنترل نبود و دستگاه تلسکرین به حدی حساس بود که می توانست ضربان قلب را هم ضبط کند. برای مدتی که به نظرش در حدود 10 دقیقه آمد بی حرکت روی صندلی نشست. ولی در تمام این مدت دچار ترس و شکنجه شدیدی بود که مبادا یک اتفاق کوچک، مثلا وزیدن باد، روزنامه را تکان بدهد و او را دچار سرنوشت خطرناکی سازد. بعد بدون اینکه تکه روزنامه حاوی عکس را مجدداً باز کند، آن را همراه سایر کاغذهای باطل به داخل لوله کاغذ باطل انداخت تا در ظرف 1 یا 2 دقیقه دیگر احتمالاً تبدیل به خاکستر شود. این واقعه 10 یا 11 سال قبل اتفاق افتاده بود و شاید اگر امروز اتفاق می افتاد تکیه روزنامه و عکس آن را نگاه می داشت. ولی به هر حال این نکته عجیب بود که با آنکه تکیه روزنامه و واقعه مربوط به آن از پرونده ها و بایگانی ها حذف شده و فراموش شده بود، این امر که تکیه روزنامه و عکس آن را مدت چند دقیقه با چشمان خود دیده و با دست خود لمس کرده است، برای وی موضوع مهمی به شمار می رفت. شاید فکر می کرد که تسلط حزب برگذشته به علت اینکه روزگاری فقط برای مدت کوتاه مدرکی علیه آن وجود داشته، کمتر از آنچه که تصور می رفت قوی و نیرومند است. اما برفرض هم که وی می توانست خاکسترها را دوباره تبدیل به عکس کند، آن عکس و شرح آن دیگر مدرک و دلیلی علیه حزب محسوب نمی شد. زیرا هنگامی که وی عکس را کشف کرده بود، اوشینیا دیگر با اوراسیا در جنگ نبود و هر سه رهبر اعدام شده می بایست اسرار نظامی را برای رهبران ایستیشیا فاش کرده باشند، نه اوراسیا. از آن هنگام به بعد نیز تغییرات دیگری که وینستون تعداد آن را درست به خاطر نمی آورد، شاید 1 و شاید هم 3 بار روی داده بود. به احتمال زیاد ائتلافات رهبران مذکور چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و از نو نوشته شده بود و شاید اکنون دیگر واجد هیچ گونه اهمیتی نبود. گذشته نه فقط تغییر می کرد، بلکه دائم در تغییر بود. ولی نکته که او را دچار ناراحتی کابوس مانندی می کرد این بود که چرا این جعل پایان ناپذیر صورت می گیرد. البته نتیجه فوری جعل گذشته روشن بود، ولی مقصود نهایی آن اسرارآمیز می نمود. وینستون قلمش را برداشت و دوباره شروع به نوشتن کرد. می فهمم که چطور، اما نمی دونم که چرا. همچنان که بارها به فکر فرو رفته و مردد شده بود، بار دیگر به فکر فرو رفت که آیا خود او دیوانه نیست؟ شاید دیوانه کسی بود که در اقلیت قرار می گرفت. روزگاری اعتقاد به این که زمین به دور خورشید می چرخد دلیل بر دیوانگی بود و امروز عقیده به این که غیر قابل تغییر است علامت دیوانگی به شمار می رفت. ممکن بود که وی در این عقیده تنها باشد و در این صورت به موجب منطق روز دیوانه محسوب می شد. با این وجود فکر این که دیوانه باشد چندان او را ناراحت نمی کرد و ناراحتی او از این بود که مبادا واقعا اشتباه می کند. کتاب تاریخ مخصوص کودکان را برداشت و به عکس برادر بزرگ که روی پشت جلد آن چاپ شده بود نگاه کرد. چشمهای هیپنوتیزم کننده ی برادر بزرگ به چشمهای او خیره شد. چون این به نظر می رسید که نیروی غول‌آسای وینستون را تحت فشار گذاشته است، به داخل جمجمش نفوذ می کند، مغزش را می کوبد و او را با ترس و وحشت از درون حصار عقاید خود بیرون می کشد و متقاعدش می کند که دلایل عقلی و مدارک زنده را انکار کند. شاید هم بالاخره حزب اعلام می کرد که 2 تا 5 می شود و شخص ناچار به قبول آن می شد. بعید هم نبود که بالاخره چون این نظری اعلام شود، زیرا منطق وجودی حزب چون این چیزی را ایجاب می کرد. فلسفه حزب نه فقط صحت تجربیات بلکه وجود حقایق و واقعیات خارجی را هم مورد انکار قرار می داد. رد منطق، منطق عمومی و عادی بود. آنچه وحشتناک بود این نبود که شما را به علت اعتقاد به عقیده دیگری از میان ببرند، بلکه این بود که واقعا راست بگویند و حق با آنها باشد. زیرا واقعا از کجا می دانید که 2 تا 4 می شود؟ و یا آنکه قوه جاذبه بر زمین مسلط است و یا گذشته غیر قابل تغییر است؟ اگر هم گذشته و هم دنیای خارج فقط در مغز وجود داشته باشد و اگر مغز خود قابل کنترل باشد، در آن صورت چه می توان گفت؟ اما نه، شجاعتش ناگهان و به طور غیر ارادی نیروی یافت. قیافه اوبراین بدون اینکه اراده‌ای کرده باشد به مغزش راه یافته بود و اکنون با اطمینانی قوی تر از هر موقع دیگر می دانست که اوبراین با او و فکر او موافق است. بعد فکر کرد که اصلا خاطرات روزانه را برای اوبراین می نویسد. دفتر خاطرات او مثل یک نامه طولانی پایان ناپذیر بود که بالاخره هیچ کس آن را نمی خواند، ولی خطاب به شخص معین و به خاطر او نوشته می شد. حزب می گفت که حتی مشاهدات و مدارک عینی و زنده را هم رد کنند و این فرمان فرمان نهایی و ضروری ترین فرمانهای حزب به شمار می رفت. وینستون فکر کرد که چه قدرت عظیمی در جبهه مخالف او قرار گرفته و هر یک از روشنفکران حزبی چه آسان می توانند در یک مباحثه بر او فائق آیند. زیرا مسلماً در این مباحثه استدلال‌هایی می‌شد که وی حتی قدرت فهم آن را هم نداشت، چه رسد به این که بتواند در مقام جوابگویی و رد آن براید. به تصور این شکست قلبش فرو ریخت. با این وجود کاملاً به خود و عقیده‌ای که پیدا کرده بود اطمینان داشت و معتقد بود که آنها گمراهند و راه حقیقت راه اوست و می‌بایست از حقیقت واضح و آشکار دفاع شود. به خود جرأت می‌داد که از این راه باز نگردد، زیرا حقیقت حقیقت است و قوانین نیرومند و آهنین دنیا هرگز تغییر نمی‌کنند و همانطور که سنگ سخت است و آب مرطوب و اشیایی که به جای اتکا نداشته باشند به جانب مرکز زمین کشیده و جذب می‌شوند، این قوانین هم تغییر نخواهد یافت. گویی با اوبراین صحبت می‌کند و یا یک شعار و گفته بزرگ از خود به جای می گذارد چنین نوشت: آزادی، آزادی ابراز این حقیقت است که 2 به اضافه 2 = 4 می شود. اگر این حق اعطا شود، همه ی حقوق دیگر به دنبال آن تحصیل خواهد شد.